اگر دو تا دادگاه از یک متن واحد قانون برداشت‌های متفاوتی داشته باشند و آراء معارض صادر کنند، تکلیف مردم چیه؟ شما پادکست ایستگاه قانون رو میشنوید و من طالب ملایی، مدرس حقوق و مدیر سایت ستارگان وکالت خدمتتون هستم با این سری از پادکست ایستگاه قانون، تحلیل و کالبد شکافی آراء وحدت رویه. پس اختلاف در استنباط کلمه کلیدی هست که اگر شما حوصله کنید و آراء وحدت رویه رو کامل بخونید، نه اون نتیجه رأی وحدت رویه که توی کتابا میاد، از اولش تا آخرش، از مقدمش تا هر رأی وحدت رویه یک مقدمه داره، یک گزارش داره، یک نظریه دادستان یا نماینده دادستان داره و نهایتاً یک نتیجه گیری همون رأی داره، کلش بخونید. این به این کلمه در انتهای گزارش ها مواجه میشیم، بنابراین اختلاف در استنباط محقق هست. اختلاف در استنباط محقق. برای اینکه نطفه صدور رأی وحدت رویه‌ای منعقد بشه، باید اختلاف در استنباط باشه در موضوع مشابه از متن واحد، از ماده قانونی واحد. اگر دلیلش اشتباه قاضی باشه، استناد غلط باشه، اگر دلیلش تفاوت در عرف باشه، این منجر به صدور رأی وحدت رویه نمیشه. خب موضوع بعدی، کی حالا میخواد اونجا نگاه کنه ببینه که تو این گیرودار و این همه دردسر، کی بیاد ببینه که کی چی رأی داده، این معارض با اون رأی داده و فلان. به هر حال بعد از مدتی بعضی ها مشخص میشه چه مقاماتی یا چه اشخاصی موظفن درخواست صدور رأی وحدت رویه داشته باشن، چه اشخاصی موظفن. چون ما یک سری اشخاص داریم موظفن، یک سری اشخاص داریم که مخیرن، حق دارن. دو شخص موظفن، دو شخص که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور وظیفه دارن هر جایی که آراء متفاوتی به خاطر اختلاف در استنباط دیدن، نظر هیئت عمومی وحدت رویه رو بخوان برای اینکه رأی وحدت رویه صادر شه. پس دو مقام موظفن. چه مقاماتی میتونن؟ قضات شعب. فرقی هم نداره قضات شعب دیوان عالی، قضات شعب دادگاه های تجدید نظر، دادگاه های بدوی، هر جا. دادستان ها، وکلای دادگستری، این مجموعه افراد میتونن درخواست کنن که رأی وحدت رویه صادر شه. حالا آیا این گروه دوم که میتونن هم رأساً میتونن یا با واسطه؟ پاسخ اینها با واسطه. پس دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور مطابق ماده 471 رأساً مستقیم بی واسطه موظفن درخواست کنن رأی وحدت رویه صادر شه. اما قضات شعب دیوان عالی، قضات دادگاه ها، دادستان ها و وکلای دادگستری باید با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی یا دادستان کل کشور درخواست صدور رأی وحدت رویه رو داشته باشن. پس با واسطه چنین حقی دارن، نه به طور مستقیم. آرای صادر شده به خاطر اختلاف در استنباط متفاوت هست، نطفه صدور رأی وحدت رویه منعقد شده، رئیس دیوان عالی یا دادستان کل کشور رأساً درخواست کردن، یا اینکه قضات شعب دیوان یا قضات دادگاه ها یا دادستانی یا وکیل دادگستری از اون دو مقام خواسته و به هر حال درخواست صدور رأی وحدت رویه شد. چه اشخاصی یا با چه تشریفاتی این رأی وحدت رویه صادر میشه؟ دیوان عالی کشور سه تا هیئت عمومی داره. یکی هیئت عمومی شعب حقوقی است، یکی هیئت عمومی شعب کیفری است و یکی هم هیئت عمومی وحدت رویه است، که هیئت عمومی وحدت رویه همه رؤسا، مستشاران و معاونین شعب هستند. به عبارتی میخوایم ببینیم که هیئت عمومی وحدت رویه چه کسانی تشکیل میشه، یا در هیئت عمومی وحدت رویه چه کسانی حاضرند، میتونن حاضر باشند یا باید حاضر باشند و رأی وحدت رویه صادر بشه. حاضرانش رؤسای شعبند به علاوه معاونان و مستشاران. ریاستش بر عهده کی هست؟ ریاستش بر عهده رئیس دیوان عالی کشور یا معاون اوست. در همه آراء وحدت رویه در مقدمه شما میبینید میگوید هیئت عمومی در این تاریخ، در این ساعت، در این روز تشکیل شد با حضور چه کسی؟ مثلا با حضور رئیس دیوان یا معاون او. دیگه کی باید حاضر باشه؟ دادستان کل کشور یا نماینده او. دقت کنید، ریاست با کی هست؟ رئیس دیوان عالی یا معاونش. کی باید حاضر بشه؟ دادستان کل کشور یا نماینده او. خیلی جاها نماینده میاد، بعضی جاها دادستان خودش میاد، ولی خیلی جاها شما بینید نمایندهش اومد. دادستان یا نماینده برای چی میاد؟ برای اظهار نظر میاد. بدون استثناء در آراء وحدت رویه که در روزنامه رسمی منتشر میشه، شما نظریه بعد از مقدمه و بعد از گزارش پرونده، نظریه دادستان یا نماینده دادستان کل کشور رو میبینید که معمولا هم مطالب ارزشمندی داره. اون بخشی که گفتم مطالب ارزشمندی داره اینجاست. مواد مرتبط هم که شد مواد 471، 472 و 472.
رأی وحدت رویه یعنی چی و چطور به وجود میاد؟ شما پادکست ایستگاه قانون رو میشنوید. سری آراء وحدت رویه، همراهمون بمونید.
حرف آخر، یک رأی وحدت رویه چه جایگاهی داره و چی میتونه تغییرش بده؟ رأی وحدت رویه جایگاه قانون رو داره. از نظر قدرت اجرا لازم الاتباع بودن در حکم قانونه. نتیجتا همه قضات بعد از صدور رأی وحدت رویه موظفن مطابق رأی وحدت رویه نظر داشته باشن، دیگه در استنباط آزاد نیستن. قبلا میگفتیم مستقل و آزادن در استنباط، دیگه استنباطشون نمیتونه آزاد باشه، محدود. محدود به چی؟ نظر موافق؟ نه، رأی وحدت رویه. چرا؟ خب چون رأی وحدت رویه قانونه. همون جور که نمیتونه بگه قانون رو قبول ندارم، همونطورم نمیتونه بگه رأی وحدت رویه رو قبول ندارم. میخواد نقد کنه، بسم الله. میخواد مقاله بنویسه، بنویس. میخواد بره مجلس قانون معارض تصویب کنه، بره تصویب کنه. ولی این رأی وحدت رویه رو باید عمل کنه. تا کی؟ تا زمانی که این رأی وحدت رویه نسخ بشه. چطور نسخ میشه؟ یا صدور رأی وحدت رویه جدید یا قانون. فرمودید این قانون هست یا در حکم قانونه؟ نه، در حکم قانون. چون قانون در نظام حقوقی ما یک معنای مشخصی داره. قانون یعنی مقرره ای که در مجلس تصویب بشه، در شورای نگهبان تایید بشه. در صورت اختلاف بین این دو، مجمع تشخیص نظر بده. در حکم قانون. رأی وحدت رویه قابل تغییره؟ بله. چطور؟ یا با رأی وحدت رویه بعدی که معارض با اون باشه، یا قانون. بعدن رأی وحدت رویهش رو میخونیم، اما الان فقط اشاره کنم در مورد این که تغییر کاربری اراضی زراعی جرم آنی هست یا نه جرم مستمر هست، بین دادگاه ها اختلاف بود. اگر شما می رفتید یک زمین زراعی رو تغییر کاربری می دادید، دیوار، خونه، با استخر می ساختید، کاری که خیلی هم رایج، این کار انجام می دادید، خب جرمه. جرمش تغییر کاربری یا اراضی زراعی. مرجع تشخیص جهاد کشاورزی. حالا اگه جهاد کشاورزی، بالاخره اونا متوجه میشدن، معمولا متوجه که زود میشن، اقدام نمیشه. حالا به چه دلایلی اقدام نمیشه؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال بعد اقدام شده و شکایت شده، طرح شکایت شده علیه من و شما که اینها تغییر کاربری داده. بعضی از شعب میومد میگفت آها خب این اتفاق سال 91 افتاده، الان سال 95، شما مثلا وکیل جهاد کشاورزی مرور زمان تعقیب به گوشت خورده یا نه؟ الان 4 سال گذشته، تموم شده رفته که. مرور زمان تعقیب، قرار موقوفی تعقیب میزد، تمام. میگفت جرم آنیه، وقتی محقق شد بعد مرور زمان شروع میشه. شما دیر اومدی، 3 سال وقت داشتی نیومدی، قرار موقوفی تعقیب چون مشمول مرور زمان شد. همین اگر میرفت شعبه بعدی میگفت نه این جرم جرم مستمره، این که یک جرم آنی نیست که بگیم تغییر کاربری تموم شد، مستمر هست، مستمر هست، هست. مرور زمانش کی شروع میشه؟ زمانی که تمام بشه دیگه، انجام نده این تغییر کاربری رو. پایان زمان توقف جرم هست که مرور زمان شروع میشه. تو اون شعبه شما رو محکوم میکرد؟ درسته؟ جالب هم هست، همه دادگاه همون مواد میارن، میگن مستند به مواد فلان و فلان و فلان، جرم آنیه مشمول مرور زمان شده بعد از 3 سال، یکی میگه جرم مستمر مشمول مرور زمان نشده، پس من رأی میدم و رأی صادر میکرد و فلان. خب حالا رأی وحدت رویه صادر شد، رأی وحدت رویه که صادر شد گفت آنیه مشمول مرور زمان تعقیب میشه. خب اینطوری که شد جهاد کشاورزی و نهادها شاکی شدن که یعنی چی آنیه؟ به هر حال ممکنه کارشناس ما سر شلوغ باشه، متوجه نشیم، یا نه خیلی یک چیزی که اتفاق افتاده، اتفاق میفته در این حوزه ها، تطمع میشه یک کارشناس تا زمانی که با مقامات دیگه متوجه میشن، یا کارشناس عوض میشه یا فلان، یک ها میبینه چه اتفاقی افتاده، در چه سطحی تخلف شده. شما دوستانی که با پدیده شاندیز آشنا هستید، بعید کسی آشنا نباشه با اون همه حجم تبلیغاتی که در شهرهای مختلف داشت. خب مشکلش همین بود دیگه، مشکل اصلیش همین بود که جاد کشاورزی میگفت اراضی مال ما هست، شما رفتید با شهرداری قرارداد بستی. خب اینا اصلا اراضی کشاورزی، اصلا شهرداری به شهرداری ربطی نداره، مرجع تشخیصش ما هستیم. بالاخره هم اینقدر اومدن پای این مسئله وایستادن تا دیدید چه اتفاقی افتاد. آره گاهی تطمیع میشن دیگه، کارشناس رشوه میگیره به هر شکلی اقدام نمیکنه، پشت گوش میندازه تا زمانی که تطمیع یعنی بهش پول میده دیگه، طمع میندازه پول میده، تهدید تطمیع رشوه میده تا اقدام نکنه. من با شخصی آشنایی داشتم در همین حوزه دشت مشهد که خیلی چاهای عمیق غیر مجاز وجود داره، احتمالا در همه جای کشور وجود داره چاهای عمیق غیر مجاز. یه خود چاه عمیق که دیگه چیزی نیست که پنهان باشه که شما تشخیص میدید. که گفتن خب ما این کار میکنیم، معمولا 2-3 ماه خیلی حساس نیاز داریم به آب، اون 2-3 ماه سعی میکنیم هر جور شده با پول کارشناس کار عقب بندازه، یعنی گزارشاش دیر بده، نه که اصلا هم نده، تا ما از اون بهره برداری که میخوام از آب داشته باشیم، بعدش هم که گزارش میده. بعد جالب هم هست، اون میگفت امیدوارم دیگه اینجوری نباشه، گرچه که خب میدونیم هست امید علکی داشته باشیم که چی، که میگفت بعدم که تمام میشه، یعنی مثلا اون فصل آبیاریمون تموم میشه، مثلا خربوزه هندونه است، خب یک بازه ای داره دیگه، به طور غیر مجاز آب چاهای عمیق داریم و برداشت میکنیم، بعدم که تمام میشه کارشناسه چون از ما مثلا پول گرفته، مثلا 10 میلیون گرفته، به ما زنگ میزنه دیگه نمیتونم نگه دارم پرونده، دیگه میایم برای تخریب. بعد به ما میگه مثلا 5 روز دیگه میایم، 10 روز دیگه میایم. بعد ما چیکار بکنیم؟ ما میایم میکنیم میریم پایین، اون پایین عملا یک جوری به ظاهر تخریبش میکنیم، حدود مثلا چند متر بالا رو تخریب میکنیم و میریزیم، به ظاهر تخریب اما حقیقتا تخریبش نکردیم. بعدم که میان اونجا میگن آها تخریب شده رفته، خب یه گزارش باز میذارم، باز سال دیگه ما دوباره داستان همین، یک انگار این یک هزینه ای به اضافه میشه. خب حالا از این حرفا بگذریم، حرف اصلی این بود که یک رأی وحدت رویه صادر شده میگه تغییر کاربری اراضی زراعی و باقی جرم آنیه. الان شاکیان نهادهای مسئول که چرا جرم آنی باشه بعد مشمول مرور زمان تعقیب بشه، قرار موقوفی تعقیب صادر بشه. خب رأی وحدت رویه است، نمیشه کارش کرد. الان تو مجلس پیگیرن، من همین چند بازه زمانی همین 1-2 هفته خوندم که مجلس قانون تصویب کنه و بگه تغییر اراضی کاربری یک تبصره اضافه کنه به قانون مجازات و بگه این جرم آنی نیست، این جرم مستمره، یا به شکل دیگه بگه این جرم مشمول در مورد این جرم مرور زمان تعقیب وجود نداره، مرور زمان رو از مرور زمان میخواد استثناء کنه، هدف اینه که افراد خاطر جمع نشن بگن که میریم تغییر کاربری میدیم 2-3 سال هم بتونیم قصر در بریم، 3 سال قصر در بریم تمومه دیگه، تعقیب نمیشیم. این مطالبی که خدمتتون گفتم سعی کردم همه اون مقدماتی باشه که راجع به رأی وحدت رویه لازمه. جلسه بعدیمون با بحث رأی وحدت رویه شماره 825 هست. موفق باشید انشالله.